فصل دوم بخش اول. بالاخره زن ناشناس را یافتم. با او آشنا شدم. سالهای زیادی از روز مرگ استاد می گذرد. نقاشان جوانی از فرنگ برگشته و از مدرسه ها بیرون آمدند. عده‌ای طرح آگهی تجارتی می کشند، صحنه تئاتر را می آرایند، کتب را مصور می کنند، صورت اشخاص را می کشند و کاریکاتور برای روزنامه ها می سازند. بعضی از شاگردان سابق استاد و بسیاری از فرنگ برگشته ها خودشان کوس استادی می زنند. نمایشگاه نقاشی ترتیب می دهند. در دانشگاه یک هنرکده باز شده و تدریجا می توان گفت که استاد کم کم دارد فراموش می شود. و حالا است که من می توانم یادداشت‌های خود را درباره نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد منتشر کنم. در سالهای نخستین پس از شهریور نوشتن شرح زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود. هر که هر چه به قلمش می آمد می نوشت. حوادث عجیبی از زندگانی او نقل می کردن. یکی از مقاله نویسان حتی گستاخی را به حدی رساند که در نهایت بی‌شرمی ادعا کرد که مدت 3 سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اسرار زندگیش را برای او نقل کرده است. ولی آنچه منتشر شد جز ابتذال چیزی نبود. اما آن قصه های بی سر و ته دیگر فراموش شده و جا دارد که وقایع مهم زندگی او یا اقلن حوادثی که بر سر او آمده و کوششی که در راه هوشیاری مردم داشته و مراحل فداکاری و گذشته او به گوش معاصرین برسد. من ادعا نمی کنم که چیزی دقیق و سری از نبرد او با قوای اهریمنی استبداد می دانم. اما می کوشم اقلن روحیه او را، مکنونات قلبی او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در این حال معایب او را آشکار می سازد به نمایانم. اقلن این را می توانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود. فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادی کشی مبارزه می کند. او فقط یک هنرمند نبود. او هنرمند بزرگی بود برای آنکه انسان بود و از محنت دیگران در غم. نقاشی برای او وسیله بود در مبارزه با ستمگری. هنر پروری او جنبه اجتماعی و مردم دوستی داشت. استاد می خواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی می کرد و فقط به همین دلیل هنرش به دل می نشست. من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبانها بیشتر می افتد، احترام من به او بیشتر می شود. برای من این مدرسه معبدی است و از وقتی آقا رجب مرده، من خود را متولی این حرم می دانم. الان که دارم یادداشت‌ها را تنظیم می کنم، صورتی از استاد که یکی از شاگردانش پس از مرگ او ساخته در برابرم است. صورت کشیده ای داشت. پیشانیش بلند بود. گونه ها برجسته. بینی شکسته. چشم ها درشت و نافذ. ابروها کمانی. چانه پهن و ته باریک. عینک شاخی سیاهی میزد و هر وقت خیره به چیزی مینگریست گویی میخواست با منقارش رگ و پی را از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد. از نگاه او لطیفترین تارهای روح انسانی به ارتعاش در میآمد. نگاه میکرد و میدید آنچه از نظر همه رد میشد او بیرون میآورد. از آثارش پیداست. آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است او عریان مینمود. تصویری را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه می کنم. تمام حالت در لبخندی است که در دور لبان او پرپر می زند. خنده آرزی نیست، خنده ذاتی است. این لبخند همیشه دور لبها و زیر چشمهای او لانه کرده است. نقاش هم سعی کرده که این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علائم خنده دیده شود. اما چقدر فرق است با خنده طبیعی که در عکس برجسته جلوه‌گر شده. این لبخند از شادی نیست. این لبخند نمی رساند که از زندگی برخوردار می شد. این لبخند از فرط تأثر است. مثل اینکه استاد می خواست بگوید چه شیرین است. چه شیرین می تواند باشد. افسوس که ما تلخی آن را می چشیم. با وجود این نقاش جوان استاد را مطابق سلیقه خود جلوه‌گر ساخته. او چیز دیگری دیده. او انسان رازدار و آرامی را خواسته است بنمایاند. او فقط آنچه از استاد همه می دانستن حکایت کرده است. اما چقدر تفاوت هست بین این استاد و استادی که زن ناشناس به من معرفی کرده. شاگرد و استاد در تصویری که الان در برابر من است چیزی اضافه بر آنچه من درباره او گفتم ندارد حکایت کند. مرد بلند همتی بود. خون دل می خورد. آرام بود و تودار. با کسی دوست نمی شد. از همه کناره گیری می کرد. از رجاله ها، از پشت همانداز ها، از آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خوردند، از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند بیزار بود. نمیتوانست قیافه آنها را تحمل کند. ناگهان از محفل آنها برمیخواست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد میرفت. در عین حال با همه دوست آشنا بود. وقتی صفا و پاکدلی احساس میکرد از صمیم قلب شیفته میشد. در مهنت آنها شریک بود. خودش را میتوانست تا حد آنها پایین آورد و یار مهربان آنها باشد. به آنها کمک میکرد و غم آنها را میخورد. هر کس را که به خانهش میآمد میپذیرفت. ساعتها وقت گرانبهای خود را با مردم عادی صرف میکرد. به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او میدانستند. به موقع مغرور و متکبر بود. اگر هزار بار کسی از او دیدن میکرد، تا از کسی خوشش نمیآمد، تا برای کسی احترام قائل نبود به دیدنش نمیرفت. بدون اینکه فخر و مباهات کند، اراده خیش را بر همه تحمیل میکرد. زیر بار زور نمیرفت. تا از ته دل چیزی را نمییافت، دل نمیباخت و دل نمیکند. خوش لباس بود و پابند به نظم و ترتیب. کارگاه او جمع پریشان بود. اینطور او را همه میشناختند و همینطور هم نقاش او را ساخته. اما زن ناشناس از میزان مقاومت او، از خودداری او داستانها دارد. این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند. من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند، چون خودش مدعی است که هیچ کس او را تا به حال نشناخته. بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد. آشنایی من با او جور غریبی بود. غریب به نظر او آمد، اما من دقیقا حساب کرده بودم. چندین سال روز هفته دی دستور دادم که موزه را تعطیل کنند. خودم در دفتر مدرسه می نشستم و مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن موزه می آید. من در این مدرسه فقط ناظم هستم. مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفلی دارد. همه ماه مقدار هنگفتی پول ظاهرا صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه می شود. قریب چند میلیون تومان در 13 سال اخیر، یعنی از زمان تبعید استاد به کلا، در این مدرسه خرج شده و تا به حال 13 هنرمند هم از آن فارغ التحصیل نشدند. اما اقلا 1300 نفر لیسانسیه هنرهای زیبای فارغ التحصیل این مدرسه در ادارات دولتی از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیشه و هنر مشغول ردخ و فتخ امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود، مدیر مخصوصی سر این مدرسه می گذارد. بنابراین هر سال اقلا این مدرسه 2 مدیر به خود می بیند. ولی 10 سال است که من ناظم هستم. بدیهی است که اختیارات من به حدی است که می توانم روز هفتم دی هر سال به بهانه‌ای یک بار به عذر اینکه تالار موزه باید پاکیزه شود، یک بار به اسم اینکه سقف دارد چکه می کند، بار دیگر به بهانه اینکه خودم ناخوش هستم موزه را تعطیل می کنم. 3-4 سال گذشته و کسی نیامد. زن ناشناس نیامد تا روز هفته دی امسال. اکنون 15 سال از روز مرگ استاد می گذارد. روز هفتم دی تالار موزه را دادم قفل کنند. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم می توانستم مراجعین را ببینم. ساعت 4:30 بعد از ظهر بود. شاگردان داشتن از حیات خارج می شدن. بیشترشون رفته بودن. اتومبیل شیکی دم در آهنی مدرسه نگه داشت. زنی که خود ماشین را می برد از آن پیاده شد. زنی با قد متوسط، موقر و خوشندام وارد حیات شد و به طرف سرسرا رفت. چند قدمی که نزدیک شد نگاهی پر از تعجب سرسرا انداخت. معهازا راهش را ادامه داد. از یکی از شاگردها که از پله‌ها پایین می‌آمد چیزی پرسید. من فوراً پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم: خانم چه فرمایشی داشتید؟ دلم توپ توپ می‌کرد. به زور خودم را نگه داشتم. حس می‌کردم واقعی که سال‌ها چشم به راهش بودم دارد اتفاق می‌افتد. گویی به خودم مژده می‌دادم. یافتمش. صاحب چشم‌ها را پیدا کردم. اما هنوز خود چشم‌ها را ندیده بودم. خانم خوشندام از شنیدن صدای من یکی خورد. سرش را بالا کرد، نگاهی به چشمهایی که ابدا مرموز و گیرا نبود به من انداخت. خندش مانند آفتاب بهاری که برفهای سر کوه را آب می کند، دل آدم را شاد می کرد. اما همین خنده وقتی تکرار می شد، آدم حس می کرد ساختگی است. با لحنی شیرین و مؤدب و مهربان گفت: ببخشید آقا، آمده بودم موزه ای مدرسه را تماشا کنم. می خواستم از همان پنجره جواب سربالایی بدهم و روانش کنم. چون صدا خیلی عادی و معمولی بود. من آن زن ناشناس را جور دیگری تصور می کردم. اما آهنگ مؤدب و مهربانش مرا از رو برد. به علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی دارد. بفرمایید توی دفتر تا خدمتتون عرض کنم. از سرسرای مدرسه وارد عمارت شد. آخ کاش آقا رجب زنده بود. این را که نمی توانست از من پنهان کند.
بیرو درواسی در حضور خانم ازش می پرسیدم.
آیا این همان زنی نیست که مدل می نشست؟ اما این زن با این صورت زیبا و با این وقار و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد. فراش خانم را به اتاق من آورد. همین که وارد شد مانند کسی که سالهاست مرا می شناسد و یا مردمی که همه خلق را دوست و خویشاوند خود می دانند گرم و خودمانی گفت: آقا فراشتان هم عوض شده است. اینجا دیگر من خودم را باختم. رنگ از صورتم پرید. فوری یقین کردم که این زن دروغی می خندد. هر جمله که می گفت پشت سرش یک خنده بلند شنیده می شد. در عین حال این خنده نمکین و دلنگیز بود. پرسیدم: کی فراش من عوض شده است؟ غلام الان 3 سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می کند. با همان آهنگ شیرین و مؤدب، با همان خنده تصنعی گفت: عجب، پس شاید اشتباه می کنم. این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت. از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سر و کار ندارم. ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است. لحظه چند به چشمهایش خیره شدم. هیچ شباهتی بین این چشم‌ها و چشم‌های تصویر روی پرده نبود. اما پیشانی او و لب و دهن و زلف‌های سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند. منتها معلوم بود که گذشته روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده است. دندان‌های سفید یک دست داشت و همین دندان‌ها و لب‌های باریک خنده او را دلفریب می‌کرد. این زن به خوبی می‌دانست که با خنده‌اش چه تأثیری در دیگران دارد.
پالتو گشادی که آن روزها مد بود بر تن داشت.
پالتو سیاه بود. یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی صورت زن را روشن‌تر و با تراوت‌تر جلوه می‌داد. آستر سرخ پالتو برق می‌زد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک می‌شد. تکمه‌های پالتو باز بود. کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ براقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود. پاهایش کشیده، متناسب، ورزیده و پسندیده می‌نمود. یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم. والا این زن می رود و من بیچاره باز هم باید خون دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ. من هم باید بسوزم و چشم راه باشم. گفتم: تشریف آورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید؟ بله. خیلی میل داشتم که آن را ببینم. بدبختانه امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر سقف اتاق چکه می کند و برای اینکه به تابلوها صدمه نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم تا پس از تعمیر شیروانی مجددا برای تماشای عموم باز شود. پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخواهید می توانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم. البته ممکن است، اما خب خانم می‌دانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچه بیشتر پافشاری می‌کردم او نرم‌تر می‌شد. من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست، حتما تسلیم نمی‌شدم و او را وادار می‌کردم که از من بیشتر خواهش و تقاضا کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را می شناخته است. در عین حال دو دل بودم. می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان دهم. اما عیب کار این بود که تزلزل خاطر راه مرا سد می کرد و من مجبور بودم دست به عصا راه بروم. چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و حداقل یک بار به یک سؤال من جواب صریح بدهد. به من گفت: اشکال اداری را همیشه می شود رفع کرد. به علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود. این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد ماکان روز 15 سالمرگ استاد به تهران آمده بود. اما من تهدید تلقی کردم و محکمتر جواب دادم: ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورن؟ نه آقا، چون این تقاضایی نکنید نمی شود. زن ناشناس یکی خورد. صورت خندان غم‌انگیز و جدی جلوه‌گر شد. اما این وضع چند ثانیه بیشتر طول نکشید. سرش را تکان داد. باز هم خنده سیمایش را تابناک و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت. گفتم: چرا؟ مگر امروز روز خاصی است؟ نه، امروز روز خاصی نیست. اما دلم می‌خواست می‌توانستم آثار استاد را ببینم. دیگر داشت مایوس می‌شد. داشت جا خالی می‌کرد. از فرصت استفاده کردم و پرسیدم: ممکن است از خانم استدعا کنم که خودشان را معرفی کنند؟ من ناظم این مدرسه هستم. ای آقا، به من چه کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا میکنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم. برای اینکه دیگر فرصت ندارم. از شما خیلی ممنون هستم.
شاید خانم خودشون هنرمند هستن. شاید خودتان نقاش هستید. آن وقت البته استثنا جایز است. ممکن است برای روزنامه یا مجله مقاله‌ای می‌خواهید بنویسید. البته اجازه به شما دادن، هر که هم که باشید خالی از اشکال نیست. اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد. مثلا ممکن است به عذر اینکه وضع رقت‌بار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنند. مقصودم از معرفی خودتان این بود. و الا میفرمایید بنده چه بکنم؟ من به این موزه علاقه‌مند هستم. اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تسریع شود، حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط محض خاطر شما باز بگذارم. از این گذشته، بالاخره هر کس که به قصد تماشای موزه می آید، باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد. به نظرم دلش به حال من سوخت. با نظر رقت انگیزی به من نگریست. مثل اینکه از شیرین زبانی من متأثر شد. شاید این لحن اداری من رقت او را برانگیخت. ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. با وجود تمام انتظاری که داشتم، با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم، باز هم عجیب بود. به من گفت: اسم من فرنگیس است. اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم، باز هم استدعای مرا رد می‌کنید؟ من نه هنرمند هستم و نه نقاش، نه روزنامه نویس، اما خیلی دلم می‌خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم. اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود. نه، من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است. از میان پنج زنی که روز هفته دی پنج سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند، یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته بود. من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم. در طی این پنج سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند، اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند. من با همه آنها صحبت کرده بودم. با چه دلهوره‌ای حرفهای آنها را می شنیدم. اما آنچه وجه امتیاز آن زن ناشناس باید باشد، یعنی نگاه نافذ چشم‌ها در این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیس بی اسم خانوادگی پنج سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز هفته دی، یعنی روز پانزدهمین سال مرگ استاد، باز آمده است. آن هم با چنین نگاهی. دیگر شکی باقی نمی ماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا فرشته ایست که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی کشف آنها را داشتم بروز بدهد. اما ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم، چشمهای این زن حالت عجیبی به خود گرفت. من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود. استدعا کرد؟ التماس بود؟ میخواست دل مرا آب کند؟ میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیز بشوراند؟ نمیتوانم حالت این چشمها را بیان کنم. احساس کردم وزنی سنگینی دارد دل مرا از محفظش میکند. ترسیدم، پریشان شدم. آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را میتوانم بگویم، حالت چشمها شبیه به حالت چشمهای صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشمهای روی پرده را ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شدم، منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم، من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشمها مرا نیز افسون کرد. چند ثانیه ای از فرط غضب به خود میپیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد. عقده ای گشوده شد. زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخت. سستی گوارایی به من دست داد. دیگر شناختمش. پهلوی خودم گفتم چه کشیده است از دست این زن. این خیالات الان که دارم یادداشت‌های روزانه گذشته را تنظیم می‌کنم به خاطرم می‌آید. در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او، این زن فتنه انگیز، فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در. آن را باز کردم و رو به دالان گفتم: غلام، بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست.
به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد، پشت میز تحریر رفتم. کلید را درآوردم و به او دادم. گفتم: تالار سرد است ها؟ امروز که آتش نکردی. نه خیر، خودتون فرمودید. بخاری نفتی را آتش کن. بگذار در تالار تا ما بیاییم. فرنگیس فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد. کیفش را باز کرد. آینه ای از آن درآورد. نگاهی به صورتش انداخت و دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد. آینه را در داخل کیف سرخ رنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد. آن وقت دیگر نطقش باز شد. از ساختمان موزه صحبت کرد، از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد. رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد. مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پاکر اوست. خود معاون نخست وزیر همه توصیه‌های او را می‌خواند. منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست. اینها باباهایی هستند که می‌خواهند چند سباه در این ملک زندگی کنند. شریک دزدند و رفیق قافله. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بی‌کس است، قدر این موزه را می‌داند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از این موزه نقاشی مراقبت کرد. همه موزه‌های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده. او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش در یک ساختمان نگهداری کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست، اما به اندازه گوساله از هنر سر رشته ندارد. این زن یک ریز حرف میزد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقش باشد نبود. از آسمان و ریسمان میگفت. وارد جزئیات میشد. از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد، از دخترش چیزها میدانست. من به حرفهای او گوش نمیدادم. از همون وهله اول کینه‌ای در دل گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم. او را قاتل و استاد شناختم. منتها نمیخواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدهم. میخواستم انتقام خودم را از این زن سنگدل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخنه کند؟ از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من مینگرد، خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی‌اعتنایی مرا درک کرد، پلک‌های چشمش لرزید. بالای سر من تصویری از استاد بود. فرنگیس گاهی به آن نظر می‌افکند. در این حال حرفش را می‌زد. به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد طرح آن را داده بود به دیوار نصب بود. معمولاً کسانی که به دفتر مدرسه می‌آمدند همیشه مدتی به تصویر استاد چشم می‌دوختند. اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی‌ها مدتی توجه آنها را جلب می‌کرد. زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد. گویی آنها را زیاد دیده بود. آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره اندود کرده بود نگاه کرد. با وجود این زبانش بند نمی آمد. از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت. من فرصت پیدا کردم که سراپای او را ورانداز کنم. نیمرخ زیبایی داشت. این زن می‌بایستی در حدود 40 سال داشته باشد. خوش‌اندام بود. باز هم دستهایش را زیر پالتوی گشاد به کمرش قلاب کرد. انگشتان بلند و کشیده ای داشت. پوست سفید انگشتان با تراوت و نرم می نمود. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمی شد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشمهایش ثبت شده مقایسه می کرد، می دید که تفاوتی هست. زلفهایش بلند بود، از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن می نمود. موهای مشکی براقی داشت. مانند قاب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفید تر جلوه می دهد. یک چین در پیشانیش هویدا بود. از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوه‌گر نمی شد. اما چشمها در وضع عادی غم‌انگیز و تأثرآور بود. چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد. من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم. اما به حرف حسابی. به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم. نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند. پهلوی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدارا به خرج داد، با استدعا و التماس به او نزدیک شد، یا آنکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت مطیع ساخت؟ همین سکوت او پرمعنی بود. همکنون داشت با من بازی میکرد. اقلن پس از اینکه با نگاهش مرا افسون کرد. حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش این بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشمهای خود خیلی می نازد. با چنین تلسمی استاد را افزون کرده بود. و حالا در مواجهه‌ای با من هم کامیابی نصیب او شد. منتها من مدت‌ها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم ناظم بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط به این امید که با این زن روبرو شوم. بنابراین بی‌اعتنایی نمی‌توانست تأثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیس برآشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برنده ترین حربه‌ای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود می گرفت و با من بی‌اعتنایی می کرد. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف وادارم. یک نکته برای من مسلم بود. جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمی توانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم از پا در می آمدم. یا امروز یا هرگز. ناگهان فکری به خاطرم برق زد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه‌ام را بسنجم. از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم، دستگیره را گرفتم و گفتم اجازه می‌فرمایید من سری به کلاس ها بزنم؟ گاهی شاگردها در کلاس می‌مانم و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج می‌کنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلی طول می‌کشد آقا. ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. نه خانم. اولا که من باید در خدمتتان باشم. به علاوه 5 دقیقه هم طول نمی کشد. گفتم و درو باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در رو باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم تو دیگر منتظر نباش، برو به خانه. من خودم در را می بندم و کلید در عمارت را به سرایدار می دهم. برو جانم. به محض اینکه غلام از پله‌ها پایین رفت، وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولعی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گویی سالها شرح آن را شنیده و کپی‌هایی از آن دیده، ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم. گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشوم. چشمها دیگر برای من معنی داشت. چشمها اراده مرا هم سلب کرد. چند دقیقه به آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت. پشت این زن پرحرف را باید به زمین مالید. مینگریستم و نقشه خود را تر میکردم. چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم میکنم. در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم. دستی روی چشم‌ها کشیدم. مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک می‌کنم، بیشتر لذت می‌برم. گرد لطیفی روی پرده حس می‌کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان. حس می‌کردم که دارم زیر بار خم می‌شوم. نفس زنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه‌ای روی چهارپایه نشستم. عرقم را خشک کردم، باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم، من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحتی نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می‌کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد. کیفش را که روی زانویش بود برداشت. بند آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا. دم در ایستاد. در را نگاه داشتم و وقتی فرنگیس خارج شد در را بستم و قفل کردم. فرنگیس منتظر نشد که راه را به او نشان دهم. معلوم بود که خودش راه را بلد است. از پله‌ها بالا رفت و من دنبال او بودم. دم در تالار ایستاد. من در را باز کردم و داخل شد. در تالار را بستم و چراغ‌های تالار را روشن کردم. به محض اینکه تالار روشن شد، در صورتش خیره شدم. جای پرده چشمهایش روی دیوار روبروی پنجره خالی بود. ناگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است. اما فرنگیس متوجه نشد. شاید هم خیال میکنم نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن باهوش و با استعداد است و به آسانی میتواند به جلد آن موجودی که میخواهد نمایش دهد درآید. اگر لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب، و با یک چین روی پیشانی میتواند خود را با عاطفه رقیق القلب و آشفته و فکور جلوه دهد. با یک لبخند بسیاری را از پا درآورده. شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده، اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمهایش از آن استاد نیست. رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم. فرنگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای پرده های نقاشی استاد. من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که او میرفت میچرخیدم و او را میپاییدم. مقابل بعضی از این تابلوها کمی مکث میکرد. بعضی ها را ندیده میگرفت و میرفت. این زن یک تماشا کننده عادی نبود. خود را هنرمند هم نمیخواست جلوه دهد. از خود پرسیدم برای چه اینجا آمده؟ این چه هوسی است؟ من همیشه او را از پشت سر میدیدم. به هر طرفی که او میچرخید من هم میچرخیدم. دیگر نمیخواستم به چشمهای این زن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز میکردم. میخواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تأثیر افسون چشمها و زیبایی صورت بشوم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی آمد. اما مانند آدمهای کنجکاوم که هنگام تماشا بهتشان میزند و دهانشان باز میماند نمینمود. از کنار بعضی تابلوها تون رد میشد. گاهی مکس میکرد. ناگهان چندین قدم تون بر میداشت و پرده دیگری را زیر نظر میگرفت. گویی تمام پرده ها را میشناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود میافت. از وقتی که وارد دفتر شد، این زن نخستین بار بود که زبانش بند آمد. هنر استاد بر او تسلط یافت یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید. یا هر دو؟